22 این صدای رادیو فردا است. درود میفرستم به شما از استدیوی رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 29 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 20 ماه اوت سال 2011 میلادی از رادیو فردا پخش میشه. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه میتونید گزارش‌های متنوع و شنیدنی بسیاری رو بشنوید. اما قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی قراره با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با فرین عاصمی.
با سلام. ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد تلاش کرده درباره صحت گزارش تلویزیون ایران درباره اعلام حکم دو زندانی آمریکایی در تهران تحقیق کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت این کشور بارها از ایران خواسته شنبایر و جاش فتال را که از دو سال پیش در زندان اوین زندانی هستند آزاد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این دو جوان آمریکایی برای مدت زیادی در زندان بودند و اکنون زمان آن است که نزد خانواده‌هایشان بازگردند. به گزارش تلویزیون ایران، به نقل از یک منبع قضایی، دادگاه انقلاب این دو جوان آمریکایی را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و به جرم جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. مسعود شفیعی وکیل مدافع این دو زندانی به رادیو فردا گفت که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند خبر را تایید و یا رد کند. ساعتی پس از آنکه قاهره سفیر خود را از بیت المقدس یا اورشلیم فراخواند، اسرائیل برای کشتن 3 سرباز مصری در درگیری‌های بین شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیلی‌ها از مصر عذرخواهی کرد. در پی کشته شدن 5 مرزبان مصر در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل، قاهره سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. این 5 نفر زمانی کشته شدند که ارتش اسرائیل در جستجوی افراد مسلحی بود که روز پنجشنبه با حمله به جنوب اسرائیل 8 تن را کشته بودند. دولت مصر در بیانیه اسرائیل را از نظر سیاسی و قانونی مسئول کشته شدن مرزبانانش معرفی کرد و این اقدام را نقض توافق صلح میان دو کشور دانست. فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای سوریه با مسلسل به مناطق مسکونی در مرکز شهر هومس شلیک کردند. این حملات روز شنبه در پی تظاهرات مخالفان علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روی داد. ساکنان این منطقه میگویند هواپیماهای ارتش سوریه صبح روز شنبه بر فراز مناطق مسکونی شهر هومس پرواز کردند. گزارش‌ها درباره حملات تازه ارتش سوریه به مخالفان پس از آن منتشر شد که در هفته جاری بشار اسد اعلام کرد عملیات نظامی علیه مخالفان را متوقف می‌کند. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که برنامه‌های این وزارتخانه برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد. آقای دانشجو همچنین گفت اسلامی کردن مناسبات، ظواهر، محتوای دروس و منابع تحصیلی در حال پیگیری است. به گفته وزیر علوم، اسلامی کردن دروس به معنای حذف منابع و نظریات غربی نیست، بلکه آشنایی با این نظریات در کنار نظریات اسلامی و نقد نظریات غربی است. پس از آنکه آیت الله خامنه ای در شهریور ماه سال 88 آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، اسلامی کردن دانشگاه ها و حذف برخی از رشته های علوم انسانی در دستور کار قرار گرفت. و بر اثر خارج شدن یک اتوبوس از مسیر جاده در جنوب افغانستان، دست کم 35 نفر کشته شدند. تعداد زیادی زن و کودک هم در بین کشته شدگان هستند. زلمی ایوب سخنگوی ولایت قندهار به خبرگزاری ها گفت این اتوبوس که بیش از ظرفیت مسافر سوار کرده بود از مسیر خود منحرف شده و حدود 40 متر خارج از جاده غلطیده است. در این حادثه 26 نفر هم زخمی شدند.
ممنونم از فرین. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. شبکه خبر میگوید آمریکایی‌های زندانی در ایران به 8 سال زندان محکوم شدند. هرچند که خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما تا همینجای کار را پیگیر بوده ایم و برایتان بیشتر خواهیم گفت. دستور به مرکز آمار ایران نرخ تورم را اعلام نکنید. نرخ بیکاری هم که اعلام نمی شود. داستان از چه قرار است؟ خواهیم شنید. غرب می گوید بشار اسد باید برود، روسیه مخالف است. حرف حساب روسیه این وسط چیست؟ می شنم. 80% دخترهای دبیرستانی تهران دوست پسر دارند. ادعای عجیب یک روانشناس در تهران. حالا اینکه چطور چنین آماری به دست آمده بماند، اما به این بهانه نگاهی داریم به روابط دختران و پسران در ایران. بعدش نویسنده پردرآمد جهان در سال 2011 میلادی فهرستی که مجله معتبر فوربس آن را منتشر کرد. این مجله شبانگاهی رادیو فردا. هشت سال زندان برای هر یک از دو آمریکایی زندانی در ایران، شین باور و جاش فتال. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه در دستگاه قضایی این خبر را منتشر کرده و اتهام این دو شهروند آمریکایی را ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای دولت آمریکا عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، شین باور و جاش فتال هر کدام به تحمل 8 سال زندان محکوم شدند. 3 سال برای ورود غیرقانونی به خاک ایران و 5 سال هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی آمریکا. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران در حالی این خبر را منتشر کرده که مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو شهروند آمریکایی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این حکم تاکنون به او ابلاغ نشده و نمیتواند آن را تایید کند.
این حکم هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعاً بعد از ابلاغ حکم من اظهار نظر خواهم کرد.
آقای شفیعی چندی پیش و پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه در گفتگو با رادیو فردا با تأکید بر بیگناهی موکلانش ابراز امیدواری کرده بود که حکم صادره برای این دو شهروند آمریکایی بیش از 2 سال نباشد و آنها به زودی آزاد شوند.
من که بارها عرض کردم اعتقاد به بیگناهی موکلینم دارم، ولی خب حالا بعد از 2 سال که در بازداشت هستند، حداقل من انتظار رو دارم که به امید خدا حکمی که صادر میشه، یعنی اگر محکوم بشن، بیش از مدت بازداشتشون نباشه این محکومیت.
شین باور و جاش فتال به همراه سارا شورت تابستان 2 سال پیش در نواحی مرزی ایران بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین به سر می‌برند. این 3 آمریکایی پس از بازداشت اتهام جاسوسی را از اساس رد کرده بودند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما مقامات قضایی با آزادی شین باور و جاش فتال موافقت نکردند. تا اینکه پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعیات آنها، سرانجام قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از گذشت 3 هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه حکم این دو شهروند آمریکایی را صادر کرد. بر پایه گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، پرونده سارا شورت متهم دیگر این پرونده هنوز باز است و هیچ حکمی برایش صادر نشده است. حکم صادره برای شین باور و جاش فتال ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از رئیس مرکز آمار گفت که به این مرکز دستور داده شده است که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، به اعضای این کمیسیون اعلام کرد نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود، اما این نماینده مجلس نگفت که این دستور از جانب چه کسی صادر شده است. پیش از این روزنامه اعتماد به نقل از برخی از نمایندگان مجلس نوشته بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صادر شده است. در همین حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر اعلام عمومی نرخ تورم از سوی مرکز آمار تاکید کرده و به رئیس این مرکز گفتند که طبق قانون برنامه 5 توسعه موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است. به گفته ی آقای ثروتی، رئیس مرکز آمار نیز قول داد که نرخ تورم و سایر آمارها را به صورت ماهانه منتشر کند. رئیس مرکز آمار در شرایطی در این کمیسیون حاضر شد که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نسبت به انتشار نیافتن عمومی شاخص تورم توسط مرکز آمار اعتراض کرده بودند. خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داد در شرایطی که نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده است، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوبار این نرخ را اعلام کرده است. اما به گزارش خبرگزاری ها نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تیر ماه که بیش از 16% بود، با نرخ اعلام شده بالاتر از 19.5% از سوی مرکز آمار فرق داشت. با این حال به گفته موسی علیرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مرجع رسمی و معتبر اعلام آمارهای اقتصادی و نرخ تورم مرکز آمار ایران است. در این ارتباط نیز هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار به خبرگزاری ایلنا گفت آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به واقعیت نزدیکتر است و افزود بر اساس پیش بینی ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزایش مواجه خواهد شد. آقای قوامی دلیل درست بودن نرخ تورم بیش از 19.5% از سوی مرکز آمار را افزایش تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین مشکلات موجود در بسته سیاستی نظارتی پولی بانک مرکزی در سال جاری دانست. این عضو شورای پول و اعتبار نقدینگی سرگردان در بازارهای سکه و ارز و همچنین افزایش دلالی و سفته بازی را از مشکلات بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت این عوامل به رشد تورم دامن زده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را درباره نرخ تورم در ایران با هم شنیدیم، نرخی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به رئیس مرکز آمار ایران دستور داده شده که آن را اعلام نکند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و نخست از او درباره علت اختلاف نظر آماری در مسئله تورم پرسیده است. پاسخ فریدون خاوند:
از مدت ها پیش به این طرف مسئله آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی بین دستگاه های مختلف شدت گرفته و به خصوص در مورد بسیاری از شاخص های اقتصاد کلان مثل نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، ابهامی که قبلا وجود داشت به تدریج سنگین تر شده. از حدود 3 سال پیش به این طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اعلام نرخ رشد خودداری کرده و دیگر متولیان آماری جمهوری اسلامی هم در این زمینه آماری رو که مورد توافق همه باشه اعلام نکردن. در مورد مسئله تورم از بدو ایجاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا امروز، یعنی در طی دورانی بیش از نیم قرن، این بانک مرکزی بود که همیشه آمار مربوط به تورم رو اعلام میکرد، تا اینکه به تازگی بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم این وظیفه از بانک مرکزی گرفته شد و به مرکز آمار ایران منتقل شد. منتها مرکز آمار هم از مدتی پیش، یعنی از حدود 2 ماه پیش، نرخ تورم رو اعلام نمی کنه و حتی از اعلام دیگر شاخصهای اقتصادی به خصوص نرخ بیکاری هم مدت زیادیه که پرهیز کرده.
حالا آقای خاوند، بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کدام یک نرخ تورم رو واقعی تر اعلام می کنند؟
ببینین، در مجموع بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی که از سوی منابع مستقل آماری جمهوری اسلامی منتشر میشه، نرخ تورم واقعی ایران بالای 25% است و حتی بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اگر نرخ تورم نقطه به نقطه رو در نظر بگیریم، یعنی از تیر ماه 1389 تا تیر ماه 1390، نرخ تورم بالای 20% جریان پیدا میکنه. در واقع این نکته رو باید برای شنوندگان رادیو فردا توضیح داد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دو نوع نرخ تورم رو اعلام میکنه. یکی میانگین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه 1390 و دوم نرخ تورم نقطه به نقطه رو، و نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از نرخ میانگین هست. بنابراین به نظر من نرخ تورم واقعی ایران در سطحی هست بالای 25% و بر اساس داده های منابع مختلف جمهوری اسلامی و حتی بعضی از سازمان های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول هم در همین حده، یعنی صندوق بین المللی پول در سال جاری نرخ تورم 22.5% رو برای ایران اعلام کرده. عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران یکیش همون عامل همیشگی هست، یعنی رشد شتابان نقدینگی در ایران، دوم مسئله هدفمند کردن یارانه ها و تزریق یارانه های نقدی است که طبعا کمک کرده و دامن زده به نرخ تورم ایران، سوم بودجه متورم سال 1390 است که بودجه است تورمزا. بر این مسائل باید وضعیت انتخاباتی ایران رو هم در نظر گرفت، چون که ایران در آستانه یک انتخابات مهم قرار داره، بنابراین شرایط به هیچ وجه برای مبارزه با تورم فراهم نیست در حال حاضر. و بالاخره عامل آخری هم هست که دامن میزنه به نرخ تورم، که البته عامل فرعی هست، و اون این که به تدریج نرخ تورم در بعضی از مناطق جهان رو به اوجگیریه، به خصوص در کشورهای نوظهور مثل چین، و بخشی از این نرخ تورم از راه واردات به اقتصاد ایران منتقل میشه. مجموعه این عوامل وضعیت تورمی خاصی رو در شرایط کنونی ایران به وجود آورده.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را شنیدیم درباره این که بالاخره از کجا بفهمیم که نرخ تورم در ایران چقدر است و چه عواملی بر روی این نرخ تأثیر می‌گذارد. مصاحبه بود از همکارم رضا جمالی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
در واکنش به اوجگیری دامنه خشونت‌ها و سرکوب خونین معترضان خیابانی در سوریه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرده است که در اوایل هفته جاری اعمال تحریم‌های بیشتری علیه رژیم بشار اسد بررسی می‌شود. منع ورود نفت از سوریه به کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا یکی از موارد تحریم خواهد بود. گفته می‌شود از اول ماه سپتامبر، دهم شهریور ماه، منع خرید نفت از سوریه در فهرست تحریم‌های بعدی اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. شرح بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان از آلمان.
در پی درخواست آمریکا و اتحادیه اروپا در کنارگیری بشار اسد از مقام خود، اتحادیه اروپا بر دامنه فشارهای سیاسی و اقتصادی خود علیه دستگاه رهبری سوریه افسوده است. قطع واردات نفت از سوریه از جمله اقدامهای تنبیهی اتحادیه اروپا است که خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در شهر بروکسل بر آن دست گذاشته و گفته است پیشنهاد تحریم واردات نفت از سوریه در حال بررسی است و شورای اتحادیه اروپا در اوائل هفته جاری در این باره تصمیم می گیرد. سوای این به گفته خانم اشتون به موارد تحریمی اتحادیه اروپا که به لیست سیاه معروف است نام چند مقام بلندپایه حکومتی دیگر سوریه هم افسوده می شود. این مقام ها که در سرکوب خونین معترضان خیابانی دست دارند، ضمن آنکه داراییشان در بانک های اروپا مسدود می شود، از سفر به کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم محروم می شوند. تا کنون نام 35 تن از این مقام‌های حکومتی سوریه در بسته تحریمی پیشین اتحادیه اروپا آمده و قرار است نام 20 تن دیگر هم به این لیست سیاه اضافه شود. علاوه بر منع واردات نفت از سوریه و گنجاندن نام این افراد در لیست تازه تحریمی اتحادیه اروپا، آنگونه که خانم کاترین اشتون میگوید، بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا هم همزمان کمک‌های خود را به سوریه به حال تعلیق در می‌آورد. روزنامه‌های آلمان می‌نویسند در صورت قطع ورود نفت سوریه به کشورهای اتحادیه اروپا، درآمد رژیم سوریه کاهش می‌یابد، چرا که یک سوم صادرات نفت سوریه وارد اروپا می شود. رویال داتشل، شرکت نفتی هلند، و توتال فرانسه از عمده‌ترین شرکت‌های اروپایی در وارد کردن نفت از سوریه هستند. پیشنهاد عدم خرید نفت از سوریه ابتدا سوی خانم هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا مطرح شد و سپس وزیران خارجه اتحادیه اروپا از جمله گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، از این پیشنهاد خانم کلینتون استقبال کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و هر قدر که اتحادیه اروپا و آمریکا در مخالفت با بشار اسد این روزها مواضع تندتری اتخاذ کردند، روسیه گویی راهی مخالف را در پیش گرفته، زیرا که این کشور مخالفت خود را با فشار غرب علیه دولت سوریه علناً ابراز داشته. در پی درخواست آمریکا و اروپا از بشار اسد برای کنارگیری از قدرت و اعلام آمادگی کشورهای غربی برای تدوین قطعنامه تحریم سوریه، روسیه تاکید کرد که جامعه جهانی باید به دولت سوریه مهلت دهد تا اصلاحات اعلام شده را به اجرا بگذارد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های فعالین حقوق بشر در سوریه تنها در روز جمعه دست کم 23 نفر در تظاهرات ضد دولتی این کشور کشته شدند و تعداد کل قربانیان درگیری‌ها در این کشور از مرز 2000 نفر نیز گذشته است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به درخواست آمریکا و اروپا از بشار اسد برای کنارگیری از قدرت اعلام کرد که با چنین سیاستی مخالف است و بر موضع پیشین خود پافشاری میکند. به گفته الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه، موضع مسکو این است که باید به دولت سوریه و رئیس جمهور اسد فرصت بیشتری برای اجرای اصلاحات داده شود. او همچنین ضمن ابراز نگرانی از ادامه خشونت‌ها در سوریه از طرفین درگیری خواست دور میز مذاکره گرد هم آیند. اندری دینیسف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز بر این تاکید کرد که کشورش هر دو طرف را مسئول بی‌ثباتی کنونی در سوریه می‌داند.
Ми располагаємо повною і абсолютно надіжною інформацією относительно того, що відбувається в Сирії. Ситуація там крайне сложна.
Ми дарай اطلاعات کامل و قابل اعتماد پیرامون رویدادهای سوریه هستیم. اوضاع در این کشور بسیار دشوار و پیچیده است و نمی‌توان آن را تنها از یک بُعد بررسی کرد. شاید آشوب بهترین کلمه برای توصیف وضعیت سوریه باشد، زیرا ما در میان مخالفان دولت نه تنها مردم ناراضی بلکه افراد رادیکال که در پی بی‌ثباتی در این کشور هستند را می‌بینیم. البته بارها دولت سوریه را از اعمال خشونت علیه معترضان برحذر داشته ایم. موضع ما کاملا مشخص است. ما هر دو طرف درگیری را به توقف خشونت‌ها و گفتگوی ملی دعوت می‌کنیم.
از سوی دیگر، کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین‌المللی دومای روسیه، با اشاره به آنچه عزم سران سوریه برای انجام اصلاحات سیاسی و توسعه دموکراسی در این کشور نامید، از جامعه جهانی خواست از اصلاحات در این کشور حمایت کند. وی سیاست تنبیهی را بسیار خطرناک دانست و گفت که تحریم‌ها علیه دمشق روند اصلاحات را مختل خواهد کرد. پنجشنبه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن اعلام خواسته رسمی واشنگتن برای کنارگیری بشار اسد گفت اقدامات وی باعث انزوای سوریه شده که اکنون تنها از حمایت ایران برخوردار است. اما به تازگی سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی با علی اکبر صالحی، همتای ایرانیش در مسکو، از مواضع مشترک مسکو و تهران در برابر تحولات خاورمیانه از جمله سوریه خبر داد. همچنین محمود رضا سجادی، سفیر ایران در روسیه، طی دیدار با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، از موضع مسکو پیرامون دمشق تقدیر کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
80% دختران دبیرستانی ساکن تهران دوست پسر دارند. این آمار عجیب که توسط دکتر محمود گلزاری، روانشناس سرشناس ایرانی، اعلام شده، آماری است که اعتراض حتی وزیر آموزش پرورش ایران را نیز به دنبال داشته. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، ابتدا از وی پرسیده که آیا می توان حد و مرز مشخصی برای ارتباط دختران و پسران قائل شد. علی طائفی:
ببینید، بی‌تردید یک رابطه بین دختر و پسر اساساً تعریفی است که میشه گفت از یک طیف یک پیوستار برخوردار، یعنی از یک ارتباط عادی گفتمان در یک محیط، حالا مدرسه یا محیط فرهنگی دیگر، حتی در محیط خانوادگی آغاز میشه، تا یک رابطه جنسی و تمام عیار عاشقانه به یک معنا. بنابراین اون چیزی که امروز شاید در گزارش اخیر منتشر شده، واقعیت اینه که تعریف مشخص قابل مشاهده و احسان نیست که اساساً این رابطه دختر و پسر در چه سطحی از این پیوستار حضور داره و در چه سطحی از این پیوستار در واقع دامنه و عمق داره. به همین منظور خیلی نمیشه روی این گزارش آماری تاکید کرد که اساساً این رابطه دختر و پسر به معنای مشخصاً یک رابطه جنسی تمام عیار هست، یا اینکه فقط یک رابطه و یک گفتمان فرهنگی بین دو تا جنس یا ناهمجنس.
آیا طائفی، اگر ما خودمون بخوایم یک محدودیتی قائل بشیم برای این تعریف، یعنی این بحث دوست پسر داشتن رو محدود بگذاریم در رابطه کلامی بین یک دختر و پسر که میتونه خارج از روابط خانوادگی شکل گرفته باشه، اینطور که آقای گلزاری در پاسخ خودشون به اظهارات وزیر آموزش پرورش اعلام کردن، تحقیقی رو ایشون در سال 79 انجام دادن که در اون 1800 11 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی به طور تصادفی برای این تحقیق انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق این رو نشون میده که بیش از 40% دختران دانش آموز تجربه ارتباط با جنس مخالف رو گزارش داده بودند. 20% اونها قبل از 14 سالگی یعنی در دوره راهنمایی، 70% اونها قبل از 16 سالگی و تنها 19%شون گفته بودند که هیچ کس از همکلاسی‌های اونها با جنس مخالف رابطه‌ای نداره. آقای طائفی، آیا واقعا میشه محدودیت سنی قائل شد برای این ماجرا و این رو به عنوان یک نکته مثبت یا منفی در شخصیت یک دختر ارزیابی کرد؟
اونچه که مسلم هست این که رابطه انسانی اساسا متأسفانه در جامعه ایران مسدود شده به یک رابطه همجنس با همجنس، یعنی ما این رو شاهد هستیم که دختران از سنی کودکی یا پسران از سنی کودکی هم بتن با گروه های همسال و همجنس خودشون بیشتر همالایی میکنن یا ارتباطات اجتماعی دارن. به این معنی به نظر میاد این فضا با وجودی که در مدارس ما هم همچنان تفکیک های جنسیتی وجود داره، ولی دختران و پسران خارج از فضاهای مدرسه، در فضاهای اجتماعی، در بیرون از مدرسه، در محیط خانواده سعی میکنن به چه تدارک چنین روابطی بپردازن و این هم ناشی از همین ضرورت‌های ایجاد یک رابطه است، نیازهای جنسی و نیازهای آشنایی با مناسبات اجتماعی است که طبیعتاً در فرآیند جامعه پذیری به خصوص میتونم بگم که بسیار هم حائز اهمیته. میتونم به این اشاره بکنم که در طول شاید سال‌های پس از انقلاب به دلیل پررنگ شدن فضاهای ایدئولوژیک و ارزشی یا اسلامی در جامعه ایران متأسفانه روابط دختر و پسر به شدت مسدود و متسلب شده، یعنی فضاهای بی‌اعتمادی بین دختر و پسر ایجاد شد. اینکه آیا امروز ما دختران رو بر اساس گروه‌های سنی مختلف بخوایم تقسیم بندی بکنیم یا در مقاطع تحصیلی مختلف بر ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان بخوایم تقسیم بندی بکنیم، این کار طبیعتاً امکان پذیر است. یعنی که اساساً ما بخوایم مبنای رو بر این بذاریم که احیاناً داشتن دوست پسر یا دوست دختر در سن زیر 14 سال یا زیر سن بلوغ حتی میتونه این فاقد بسیار دارای آثار منفی باشه یا آثار مثبت باشه، به اعتقاد من نمیشه به این شکل نگاه کرد. چون میدونید که طبیعتاً دختر و پسرانی که زیر سن بلوغ هم حتی هستن یا در سنین به سر آستانه سن بلوغ هستن، ارتباطات به سر اجتماعی اینها قاعدتاً البته با نظارت ها و آموزش های لازم بسیار هم سودمند خواهد بود. متأسفانه به نظر میاد که این وضعیت در جامعه ایران وجود نداره. میتونیم ارزیابی اینطوری بکنیم، مناسباتی از این دست میتواند به دلیل فقدان فضاهای اجتماعی متعادل و هنجارمند و همینطور فقدان فضاهای آموزشی برای تنظیم روابط اجتماعی یا روابط جنسی بین دو تا ناهمجنس سبب سری بحران ها یا احیانا ناهنجاری های اجتماعی بشه.
صدای علی طائفی رو میشنیدیم، جامعه شناس ساکن سوئد، در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
نشریه اقتصادی معتبر فوربس به تازگی فهرستی از 10 نویسنده پردرآمد جهان در سال 2010 را منتشر کرده. در این فهرست در میان تعجب برخی کارشناسان نامی از جی کی رولینگ نویسنده مجموعه آثار هری پاتر به چشم نمی‌خورد. جزئیات بیشتر در گزارش بابک قفوری آذر که برای ما نگاهی دارد به 10 نویسنده پردرآمد جهان در سال 2010.
بر اساس گزارش نشریه فوربس، جیمز پترسون نویسنده آمریکایی رمان‌های تریلر حادثه‌ای پردرآمدترین نویسنده سال گذشته دنیا بوده که با 84 میلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفته است. آقای پترسون سال گذشته 10 کتاب منتشر کرده و به نوشته نشریه فوربس درآمد او از رهگذر ثبت قراردادهای جدید و نیز رونق کتاب‌های الکترونیک معروف به ای بوک به دست آمده است. دانیل استیل نویسنده معروف آثار احساسی با 35 میلیون دلار درآمد در رتبه دوم قرار گرفته است. کتاب‌های خانم استیل سال گذشته همچنان رده‌های بالای جدول‌های فروش را اشغال کرده بودند. فوربس سومین نویسنده پردرآمد دنیا را هم استفن کینگ دانسته و درآمدش را 28 میلیون دلار تخمین زده است. آقای کینگ به عنوان نویسنده معروف آثار علمی تخیلی و ماورایی در دنیا شناخته می‌شود که بارها کتاب‌هایش دستمایه ساخت فیلم‌های مختلف قرار گرفته است. جنت ایوانویچ نویسنده میانسال آمریکایی هم که کتاب‌های اسرارآمیزش در آمریکا طرفدار زیادی دارد با 22 میلیون دلار درآمد در رتبه چهارم قرار گرفته است. پنجمین نویسنده پردرآمد هم استفانی میئر معرفی شده است که مجموعه کتاب‌های نوجوان پسندش با نام گرگومیش نامش را هم در دنیای سینما و هم در دنیای ادبیات پرآوازه کرده است. ریک ریوردان، دین کونز، جان گریشام، جف کینی و نیکولاس اسپارک نویسندگان دیگری هستند که رتبه ششم تا دهم فهرست نویسندگان پردرآمد را به دست آوردند. در فهرست اعلام شده فوربس نامی از جی کی رولینگ نویسنده مجموعه کتاب‌های هری پاتر به چشم نمی‌خورد. خانم رولینگ سال گذشته کتابی منتشر نکرد، اما فیلم‌های ساخته شده از قسمت آخر مجموعه آثار هری پاتر رکورد‌های فروش جدیدی در سینماهای دنیا به جا گذاشتند.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.